أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به این نتیجه رسیدیم که در علم اجمالی اگر شارع بخواد اذن بدهد اقتحام در اطراف علم اجمالی را، نتیجه او تناقض در عمل هست، منجر میشد به مخالفت با علم وجدانی که میداند نجس فلبین تو اینجا وجود داره. و جمله معروف آخون این شد: همانطوری که قطع به تناقض محال است، احتمال وجود تناقض هم محاله. قطع به تناقض در علم تفصیلی است که یک عنایه یقین دارم نجسه و شارع اذن به ارتکاب بده، اون میشه تناقض. قطع به تناقض این نمیشه که شارع هم بگید اجتنب، هم بگید که یجوز و لکل ارتکاب. تناقضه. این تناقض در علم تفصیلی قطعیست. می فهمان احتمال تناقضم محاله. احتمال اینه که من احد عناین رو می دونم نجسه، شارع بخواد یکی از عنا رو بگه می توانی استفاده کنی، خب 50% احتمال میدم که دارم همون نجس فلبین رو مرتکب میشه و میشد احتمال تناقض. احتمال تناقض هم کل قطع به تناقض محاله. و حتی آخون صحبت رو آنچنان داغش میکنن که میفرمان که اگر اذن در مخالفت احتمالی صحیح باشه، باید اذن در مخالفت قطعی هم صحیح باشه. این دیگه خیلی داغ کردن بحثه. میخوان ما رو بترسونن که مواظب باش. اگه تو علم اجمالی گفتی شارع اذن داده، باید تو علم تفصیلی هم بگید اذن به معصیت داده است. چطور شارع یک لیوان شراب و اجازه شربشو نمیده؟ حالا اگه همون یه لیوان شراب بین دو عناین مردد باشه، اونم همینه. اگه شارع تو اونجا اذن بده بگه بخور یه دونشو بردار استفاده کن، خب احتمال میده که همون شراب فلبین دارد میخوره. لو صح الاذن فی بعض الاطراف لصح الاذن فی جمیع الاطراف، که مخالفت قطعیه باشه. بعدم البته یه فف هم بیان میکنه. فف هم یعنی چه؟ فف هم اینه که ان العبد یرا تفاوتن بینهما، یعنی بین العلم الاجمالی و بین العلم تفصیلی. یقینا ما بین این دو تفاوتی رو میابیم. اونجایی که یک عنا خمره، شارع هیچ وقت اجازه نمیده، اما اونجایی که دوتا عنا، احتمال اذن میدی. و خلاصه باید رو این یه مقدار صحبت بکنیم دیگه. ما دیروز نظرات سه بزرگوارم اشاره کردیم، هم میزای ناینی رو، هم محقق اصفهانی رو و هم محقق عراقی رو، یکی که اینا رو گفتیم نظراتشونو، بازم عبارت های دیگه از این بزرگواران دیدن در نهایت الافکار. یخ لازم باشه ممکن روز آینده بحثای علمی خوبی این آقایون دارن. خودتون بشینید فکر بکنید، بحث خیلی بحث شیرینیه و جایی که میشه انسان روش مقدار تأمل بکنه و فکر بکنه. مثلا از نکاتی که باید اینجا بهش توجه بکنیم اینه، تناقض که آخوند میگن به وجود میآید در صورتی است که شارع امر به اجتناب کرده باشه بعد ترخیص بکنه، این میشه تناقض. و ما تو علم اجمالی نمیدونیم شارع امر به اجتناب کرده از همه اطراف، همچین علمی نداریم. تو علم تفصیلی داریم، اونو دلیل داریم که یه ظرف خمر رو اشار امر به اجتناب کرد، اما اونجایی که دوتا شد پنجتا شد خب دلیل نداریم، میخوام با دلیل عقلی بریم جلو. اینکه آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه بحث اجتناب رو میگن، میگن شارع از یه طرف امر به اجتناب کرده بعد ترخیص، اگه ترخیص رو گفت میشه تناقض. تناقض در صورتی است که اثبات بشود که شارع تو علم اجمالی امر به اجتناب کرده. و هذا اول الکلام، و همینه که باعث شده که هم محقق عراقی و هم بعضی دیگه یه مقدار تأمل کردن. البته نهایت میگن علت تامه است که بحثی که داشتیم، اما میزای ناینی که نگفتن، این رو میزای ناینی تفصیل داده و فرمودن نسبت به مخالفت قطعی حق نداره بکنه، یعنی بخواد تمام اطراف وردت بخوره یقینم دارد یکی از اینا شرابه، مخالفت قطعی حق ندارد. اونو گفتن علم اجمالی علت تام است برای حرمت مخالفت قطعی، اینو نمیتونه مرتکب بشه. اما نسبت به این که بعضی اطراف مرتکب بشه، یه ظرف رو عدارت بخوره یکشو نخوره، اینجا گفتن که علم اجمالیه مقتضیست نه علت تامه. چرا؟ احتمال میدیم شارع اکتفا کرده است به اون اجتناب شرابی که خاص از مکلف، اکتفا کرده به اون لیوان دوم یکی نخورده، من اینو قبول دارم، این به جای او و به جا در صورتیه که اولی رو که نوشیده است مصادف بشود با شراب. تازه همش اگر است، اگه اولیه که نوشیده مصادف شود با حرام، وقت میگیم شارع اکتفا کرد، قبول کرده از مکلف، میگه من این دومی رو به جای او میپذیرم، دیگه دومی یا نخوری. لذا ایشون گفتن علم اجمالی برای وجوب موافقت قطعی مقتضیست، برای حرمت مخالفت قطعی علت تامست. نکاتیه باید بهش توجه بکنیم، اما خب این حرف رو میزنیم کنارش آخوند دارن میگن که قطع به تناقض و احتمال تناقض هر دوش چیست؟ محاله. اینه چی بگیم؟ یه نکته دیگری هم اینجا عرض بکنم، منطور روی این نکته باید یه مقدار تأمل بکنیم. من تو این دوره که حالا داشتم باز مطالعه میکردم ببینم این چیز رو تو این دوره به ذهنم رسید اضافه کنم. و اون این است که تناقض گاهی ثبوتی است گاهی اثباتی است. میخوام ببینیم این مکلفی که در واقع دارد مثلا یه دونه ظرفا رو میخوره، میگیم در واقع احتمال تناقض هست. این تناقض ثبوتی است یا اثباتیه؟ اگه گفتیم با یه لیوان خوردن احتمال میدهیم شراب دارد میخوره، تناقض میشه تناقض ثبوتی. اثباتی که نمیتونه استدلال بکنه، بگه هذا خمر. این تناقضی که داریم میگه این تناقض ثبوتیه. ایرادی که اینجا هست اینه که مکلف هیچ وقت تکلیف به واقع نشده. مکلف همیشه تکلیف به امور ظاهری است. یعنی اگه میگه از این قطره خون رو لباست اجتناب بکن، معنای خون واقعی رو نمیگه، نه خیر، بلکه خونی که در نظر شما خونه. لذا اگر شما معتقدید که این قطره قرمزی خون نیست، رنگ خودکاره، شارع نگفته سه چناب بکن، امر واقعی نه، در واقع هم خونه سا، اما شما فکر کنید که این یه رنگ قرمزی است، شارع نگفته سه چناب بکن، شارع همشه رو عقیده شما امر میکنه. فقط یه جاهایی که شرط واقعی است میگه بعداً جبران بکن، اونم نه هینه، مثلا هینه نمازا، میخواید وایسید نماز، میگید من عقیده دارم وضو دارم میتونم وایسم نماز یا نه، شارع میگید بله وایس نماز. این معنی اثباتیه، تو اثبات رو عقیده شما میره جلو، بعد که کشف واقع میشه وضو نداشتی سوال میکنی که من چه بکنم، شارع میگه دوباره بخون. اما اون بحث دوباره غیر از بحث مرحله اوله، تو مرحله اول شخص مکلم، مکلم امر ظاهری است، میگه وقتی تو ظاهر میگه وضو دارم خب وایس نماز رو بخون. بعدم ممکن کشف خلاف نشه، اگه نشد تا آخر عمر در واقع وضو نداشته اما این نمیدونسته، میگه اشکال نداره نمازش پذیرفته میشه. چیه؟ بله دیگه، حالا میخوام همین رو صحبت بکنم، میخوام بگم که شارع تناقضی که میگوید جایز نیست، تناقض اثباتی است. این تو مرحله اثبات شما بیاریدش و بگه این تناقضه. تناقض ثبوتی که در واقع شاید، این به درد نمیخوره. چرا؟ مثلا من مثال شبهات بدویه رو میگم. شبهات بدویه شما تمام چیزها رو میگید کلش انتقاهر، خب ثبوتن بعض از چیزی که داری میگید پاکه، خب نجسه، خب تناقض میشه، تناقض ثبوتیش. یعنی از یه طرف در واقع نجسه سو باید اجتناب بکنه، از یه طرف پاکه سو شارع میگه بگو پاک. اما سوال من تناقض اثباتی، اثبات یعنی چه؟ یعنی آیا شارع امر کرده است که اجتناب بکن؟ تو اثبات اگه امر کرده است اجتناب بکن، بعد بگه نخب استفاده کن، میشه تناقض. تو اثبات نداری. تناقض ثبوتی هست. از 100 تا چیزی که من دارم امروز مرتکب میشم شبهات بدویه، دست میزنم به در و ماشین و نمیدونم دست میدم به افراد و اشیاء مختلف و همه اینا، به 100 تا چیز امروز دست گذاشتم، احتمالی که میگم 50% هر چی نا پاک منظور، در واقع 30 تا از اینا نجسه یقینی بوده و من همه این 100 تا رو که پاک دونستم از جمله اون 30 تا رو، خب تو اون 30 تا میشه تناقض، یعنی هم نجس بوده و باید اجتناب میکردم و هم پاک بوده که شارع گفته است که کلش انتقاه. اما این تناقضه واقعی است، تناقض واقعی به درد نمیخوره که. من میخوام گردن شارع بیندازم. اگه شارع گفت از این 100 تا 30 تا رو اجتناب بکن، بعد همون شارع بگه تمام 100 تا رو مرتکب بشو، وقت میگن تو اون سیتا چیه؟ شعر تناقض داره. به عبارت دیگر، این عبارت دیگه که میخوام بگم، حضرت امام تو تغییراتشون یه نکته ای دارن، البته نه فقط هم اینجا، تو اصول اگه نگاه کرده باشید حضرت امام رو اراده، اراده مولا خیلی این بحث رو میکنه. از جمله اینجا، تناقض در وقتی است که شما بگید تناقض تو اراده مولاست. شما بگو از این 100 تا شبهات بدویه که من رو دست بهش گذاشتم، اون 30 تا را که نجس واقعی است شارع اراده کرده است که من اجتناب بکنم، یا برم بگه شارع اراده کرده است که من اجتناب نکنم. این تناقض اینه که هم اراده برای اجتناب باشه، هم اراده برای ترخیص باشه، میشه تناقض. و اراده مولا نسبت به حرمت تو شبهات بدوی اصلا نیست. نمیگه حرام است استفاده بکنه، یا بگه واجب است اجتناب بکنه، نگفته اون سیتا رو، نگفته. وقتی نگفته یه چیز بیشتر نگفته، اون یه چیزم چیه؟ میگه هر ستا رو میتونی مرتکب بشی از جمله اون سیتا رو. این کجاش تناقضه؟ تناقض ثبوتی با اثباتی فرق میکنه. از جمله بیان تو علم اجمالی، تو علم اجمالی که من میخوام تشبیهش بکنم طبق نظر آخوند به علم تفصیلی، میخوام تشبیهش بکنم، با هم تفاوت میکنه. تفصیلا یه لیوان شرابه اراده مولا تعلق گرفته به اجتناب، هم میگه نخور. حالا اگه گفتیم مولا گفته بخور، این معنیش نیست که در نفس مولا تناقض است. یه بار گفته نخور، یه بار گفته بخور. هم اراده کرد که من ترک بکنم و هم اراده کرد که میتونی بخوری، میشه تناقض. و نمیشه در نفس مولا تناقض جمع بشه نسبت به یک موضوع که شراب قطعی است گفته شراب. خب بیام تو دو تا لیوان، دو تا لیوان اگه شارع گفت یکیشو استفاده کن، نگفت دو تا شو. اگه دو تا شو بگه دور مثلا علم تفصیلی میشه، یعنی حالا مثل او میشه. اما اگه گفت یکیشو استفاده کن، آخون میفرمان این احتمال تناقض کلقطع به تناقض محالون. سوال من اینه، این احتمال تناقضی که دارید میدید احتمال تناقض ثبوتی است؟ اثباتیش وقتی است احتمال که شما بگید شارع گفته سه چنه، کجا گفته؟ بیاد تو اثباتشو بگی. یه بار بگید شارع گفته سه چنه، تا بعد که شارع بگید یجوز، بگید اینا با هم تناقض. اما اگه گفتیم شارع اصلا هیچی نگفته نسبت به یک ظرف، هیچی نگفته، نگفته است نخور، نتیجه میشه وقتی میگید بخور یه حکم بیشتر نیست. حکم ظاهری جواز، حکم واقعی 50% حرام. حکم واقعیه، حکم واقعی شارع روش حکم نمیده. شارع گفتیم همیشه رو احکام ظاهری حرف میزنه. اینم یه نکته ایست که حالا اخیراً به ذهنم رسید خدمتتون بگم. دیگه بشینید جمع‌آوری بکنید ببینید چیه. ظاهراً حق با شیخ اعظم انصاری میشه رضوان الله تعالی علیه، که ایشون هم تفسیر رو بهشون نسبت داده شده، گرچه محقق عراقی گفتن نه این نسبت کذب است، همچین نسبتی به شیخ اعظم ندید. ایشون گفتن نمیتواند مخالفت بکن، گفتن علت تام است. و استشهادم میکنن به چند عبارت های فرائد و استشهاد میکنن، میگن ببین اینجا شیخ اعظم اینو گفتن، اینو گفتن. ازا من گفتم حالا کاری به این نسبت رو نداریم. اونورم میزای ناینی نسبت تفصیل رو دادن. میزای ناینی هم میگن نه استاد ما غالب تفصیله. حالا یا حالا شیخ اعظم تفصیل بدن و بگن که مخالفت قطعی که بخواد دوتا ظرف رو عدد بخوره حرام، منطقه به جایی که بگن حرام گفتن علم اجمالی علت تامه هست، برای اینکه مخالفت قطعی نکن. این اصطلاح است که ببینید چه زیباست. اما برای اینکه بخواد یکی از عناین رو استفاده بکنه، یعنی علم اجمالی که میدونی اینا یکیش نجسه یا شرابه، مقتضی است برای اینکه ترک بکنی، اما علت تام نیست. و مقتضی که میگیم همیشه باید عدم مانع هم کنارش زمیمه بکنی، و بگیم مقتضی موجود مانع مفقود میشد علت تامه. و اگه نتونستی بگی مانع مفقوده بلکه مانع موجود شد، و اگه مانع موجود بشه جلو مقتضی میگیری. و اینجا مانع هست. مانع چیه؟ ترخیص شارع. مقتضی بود که از اون ظرف اول اجتناب بکنی، اما شارع به شما ترخیص داد، گفت باید رو بخور، یکشو میتونی بخور. اگه شارع اجازه داد، خود این معنیش نیست که اون مقتضیه دیگه فایده ای نداره، اثر نداره. شما فعلا تو اثبات میتوانی استفاده کنی. تو مرحله ثبوت هم 50% احتمال حرمت میدید. خب یک دوتا بحث کوتاه اینجا داریم دیگه، واضح هم از تو آخون اینا کفایه اشاره کردن. یه بحث اینه که اگر ما اینجا قائل شدیم، تو همین علم اجمالی قائل شدیم که قطعاً باید موافقت قطعی بکنه، یعنی بالجزم اینو گفتیم، گفتیم دوتا ظرف رو باید اجتناب بکنه، اگه اینو گفتی وقت تو بحث براءت دیگه اونجا صحبت از براءت نباید بکنیم. ما بگم که ما بیایم یه حکم ظاهری جاری بکنیم روی یک طرف، بگیم این ظرف اول احتمالاً پاک، دیگه احتمالاً پاک نیست. وقتی حکم قطعی داریم به اجتناب عن کل العناین، میگیم هر دو باید اجتناب بکنیم، دیگه جایی برای بحث براءت نمیمونه. بحث براءت کجاست؟ مال اونجایی است که اینجا تو بحث فعلی ما بگوییم که علم اجمالی مقتضی است. وقتی گفتیم مقتضی است، وقت تو بحث براءت جا دارد که یه بحثی بکنیم. بگم اینجا تو بین عناین مقتضی هست، اما مانع وجود داره یا نه؟ مانعش مثلا حدیث رفع. و حدیث رفع میان میگیم حدیث رفع گفته شما علم که ندارین ظرف اول نجسه، پس رفع ما لا یعلمون. اینو دقت داشته باشید که ما اینجا تو علم اجمالی هر چی استفاده بکنیم یه نتیجه تو باب براءت احتیاط اونجا داریم. اگه اینجا تو بحث فعلی رسیدیم به این که علت تامه هست، چنانچه محقق عراقی گفتن و محقق اصفهانی و علا قولن شیخ اعظم هم شاید همین بوده نظرش، اگر گفتیم علم اجمالی علت تامه هست، دیگه این بحث علم اجمالی نباید تو بحث براءت احتیاط دور حرفشو بزنی. براءت احتیاط مالی جایی است که شما یقین نداری به تکلیف، وقت براءت جاری میکنه. هر جا قطع پیدا کردی به تکلیف، دیگه باید وظیفه قطعی خودت عمل بکن. این هم یه بحث واضحی است که اینجا بیان میکنه. عرض شود که دیگه ما بحث خاصی در اینجا نداریم. اون نکته آخوندم اینجا اشاره کردم. صحبت دیگری که اینجا وجود داره اینه که اگر کسی میتواند علم اجمالی خودشو تبدیل بکند به علم تفصیلی، آیا میتوند عمدن علم تفصیلی برای خودش پیدا نکنه و احتیاط بکنه؟ مثلا همین عناینو که میدوند یکی از اینا نجسه، میتونه تفصیلا بفهمه، چطور؟ از خانومش سوال میکنه، اونم بهش میگه، میگه این ظرف نجسه. خب تا گفت ظرف نجسه اونو اجتناب میکنه، اون دوم یارم استفاده میکنه. ممکن اماره دیگه، اماره خودش حجت است برای اینجا. اما حالا یه کسی میگه من نمیخوام سوال بکنم، میخوام احتیاط بکنم، آیا حق دارد کسی که تمکن دارد، اذا تمکن المکلف مکلف من العلم التفصیلی فهل یجوز الاکتفا بال علم الاجمالی و ان یعمل بال احتیاط. اینا میخوام بگیم، آیا میتونه عمل به احتیاط بکنه یا نه؟ در توسلیات یقینا اشکالی نداره، به اشکالی برخورد نمی کنه. مثل این که همین دوتا ظرف رو از هر دوش اجتناب میکنه، میگه یکی از اینا خمره، نمیدونم کدومش رو، احتیاط میکنه. میتونه دم بپرسه؟ خب نمیپرسه. نتیجهش اینه که باید احتیاط بکنه، میگه باشه من احتیاط میکنم. پس تو توسلیات اشکالی نداره، اشکال میاد توی عبادات. در عبادات اگه کسی خواست احتیاط بکنه، دو جور احتیاط داریم. قسم اول احتیاطی است که لا یحتاج الى تکرار، و قسم دوم احتیاطهای تو عباداتی است که یحتاج الى تکرار. احتیاج به تکرار نداشتن مثل چی؟ مثل اقل و اکثر. مثال سادش اینه که نمیدونه سوره جزء نماز هست یا نه، میتونه رساله رو برداره یا تلفن بزنه، عمدن ترک میکنه علم تفصیلشو، آن میگه من خب احتیاط میکنم، احتیاطا سوره رو میخونم. البته اینا رو توضیح دادیم که این در صورتی است که سوره لا به شرط باشد، دوران بین محظورین نباشد. اگه دوران بین محظورین شد، میگه احتمال میدم بی سوره نماز باطل باشد، احتمال میدم با سوره دوباره باطل باشد. این که دیگه احتیاط معنا نداره. که احتیاط معناش اینه که اگه بی سوره بخونه، میگه احتمال میدم باطل باشه، اما اگه با سوره بخونه، میگه یقین دارم دیگه نمازم درسته. چرا یقین داره؟ میگه اگر بی سوره نماز برام واجب شده باشه یا سوره قرآن ذکر گفتم، اما مضر نبوده، لذا میگیم نماز لا به شرط از زائد است. و اگرم سوره جز بوده که مکلف و به بوده. اینطوری داریم مثال اینو میزنیم، از مثال خارج نشیم. یه مثال اینطوری که گاهی شخص تمکن دارد از تحصیل علم تفصیلی به اینکه سوره جز نماز هست یا نه، اینا میتونه تفصیلا بفهمه. حالا یا مشاهده میتونه برد بررسی کنه، یا اینکه نه مقلده میتونه رساله رو ببینه. عمدن صرف نظر میکند از علم تفصیلی و احتیاط میکنه. احتیاط تو عبادات اونم از قسم اول که لا یحتاج الى تکرار. یه نماز میخونه، تکرارم که نمیخواد بکنه، این چه اشکالی داره؟ ظاهرا هیچ اشکالی نداره، چون اخلال به هیچی توش نمیاد، بنابراین نماز هیچ اشکالی نداره. منظور از این اجزا و شرایط هم باید بگیم اجزا و شرایطی است که از قبل امر واجب نمی شود. بحثایی که ما راجع به نیت داشتیم، راجع به قصد وجه داشتیم، راجع به قصد تمیز داشتیم، ست مثال اینا این بود که ما باید مثال اون مثال سوره باشه. سوره با قبل از که شارع امر به نماز بکنه، ما تصور میکنیم یه بار نماز بی سوره رو، یه بار با سوره رو. یه بار نماز ده جزه یا تصور میکنم که از اول تا آخرش ده جزه، یه بار تصور میکنم یازده جزه، و احتمال میدم امر شارع رو ده تا اومده یا احتمال میدم رو یازده تا اومده. اما نیت اینطوری نیست، نیت مثل سوره نیست. نمیتونم بگم که یه بار نماز بی نیت رو تصور میکنم، یه بار با نیت رو، اونم قبل از که شارع امر بکنه. تا شارع امر نکنه که اصلا نماز با نیت ما نداریم که. مشکل اینه تو بحث نیت که میرسه بعد از که شارع امر میکنه، این تازه نیت میکنه، میگه من نماز چهار رکعت نماز واجب به جا میارم. اما تا هم نکنه اصلا تصور نیت به عنوان جزء اصلا معنا نداره، به عنوان جزئیت معنا نداره. و همچنین قصد وجه و همچنین قصد تمیز، این سه تا چیزی که تو اصول هی بحث میشه همش مشکل پیدا میکنه. لذا ما این اقل و اکثری که الان داریم صحبت میکنیم، اقل و اکثری است که میتواند بدون امر شارع یه بار اقل تصور بشه، یه بار اکثر. و اما بیام سر اون اجزایی که نمیشود، اینطوری نیست. این همونه که یحتاج الی تکرار. حالا یحتاج الی تکرار یه وقته که مثل همین نیته که اگه خواست احتیاط بکنه باید تکرار بکنه. یه وقته مثل صلات الاربع جهاته که اونم داره همین میشه، به اربع جهات که میخواد آخرش دور برگرد به نیتش. که صلات به اربع جهات نمیتونه بگید من این نماز میخونم نماز واجبه علت تعیین دارم میخونم بخونم، بلکه به تعبیر شیخ اعظم گفتن باید اینطور نیت کنه که یا این نماز یا اون سه نماز دیگه که میخونم رو به قبله است، اون نماز واجب یا اینه یا اون سه تاست. اما نمیتونه بگید علت تعیین نماز واجبان همینه، آخرش مشکل نیتی میشه. پس هر جایی که شخص بخواد احتیاط نکنه، خب مثل قبله، خب میره سوال میکنه، میره سوال میکنه دیگه، احتیاط نمیخواد بکنه، میپرسه قبله از کدوم طرفه. خب بهش میگن اگه بخواد احتیاط بکنه یحتاج الی تکرار. و گاهی وقتا نگید که خب بره سوال بکنه، داره گاهی وقتا اگه بخواد سوال بکنه باید یک کیلومتر راه بره، دو کیلومتر باید راه بره. میگه من حالشو ندارم، چهار تا دوره کتی من الان وای مثلا به چهار طرف میخونم، حال راه رفتن ندارم، خوام درد میکنه، کمرم درد میکنه، میخوام دو کیلومتر راه برم بیام، چقدر صد متر برم. از همیشه هم نگیم که دعای عقلایی نیست یا هست، نمیدونم چی اینا رو، تصور اینا رو باید همیشه داشته باشیم که اگر کسی میتواند علم اجمالی خودش رو تبدیل بکنه به علم تفصیلی مثل قبله، اگه سوال نکند اجمالا میگه یکی از این چهار تا نماز من رو به قبله است، اما اگه بره سوال بکنه تفصیلا میفهمه. یا قصد وجه اینا رو همینطوره، میداند که اگه بره تحقیق بکنه یا رساله رو برداره میگه این نماز نماز واجب است یا نماز مستحب است. اینو میدونه که اگه بره قصد وجهش درست میشه. یا قصد تمییز، تمییز بین ظهرین و عشاءین، اونو میگیم قصد تمییز. خلاصه اگر بخواد اینها رو مشخصش بکنه باید یه بررسی بکنه. همین امروز قصد تمییز رو تو بحث فقه داشتیم که نماز عشاء رو زودتر میخونه، حالا نماز عصر رو بگیم، نماز عصر رو زودتر میخونه سهوا تمام کرد. بعضی روایت ها میگه بعد از که تمام کرد یادش از ظهر رو نخونده، فرمود این نماز عصر رو ظهر قرار بده، حالا وایسه یه نماز عصر بخونه. اینا روایت هم داشتیم قبلا، بحثش هم کردیم و احتیاطی هم بعضی کردن این کارا. خود صاحب عروه هم همین نکته رو گفتن، گفتن اون نماز خونده را که نماز دوم نیت کرده، نماز عصر نیت کرده، تمام هم شده نه عدول بده، بعد از که تمام شده فهمید نماز ظهرش را نخونه، فرمودن نیت کند که این نماز ظهر باشد آیا نماز عصر بخونه. بعد دیدن انگار خیلی مشکل میشه، گفتن که احوت اینه که اون نماز دومیه رو به نیت ما فی الذمه بخونه. اما خب روایت ها رو خوندیم، روایت ها که خوندیم صریح همین رو داشت که البته امام علیه السلام دو جور روایت ازشون نقل شده و بزرگان هم البته اینو قبول ندارن. یه کسی دو تا نماز عصر خونده باشه، لذا بزرگان اعراض کردن از روایت. حالا عرضم همینه که اگه شخص بره بررسی بکنه، به عنوان نمونه دارم میگم، قصد تمییزش رو مشخص میکنه. یه نماز عصر خونده، حالا نماز دوم یا به نیت ظهر بخونه یا به نیت عصر بخونه، باید بره روایت رو بررسی کنه یا فتوای مرجعش رو باید ببینه. اگه نرف ببینه قصد تمییز نمیتواند بکنه، باید هم تو فل جمله. یا بگیم باید دوتا نماز بخونه، یه نماز ظهر بخونه یه نماز عصر بخونه، در حالی که اگه میرف بررسی میکرد یه مشخص میکرد که باید چه نیت بکنه. نمیرد بکنه، میگه من تکرار میکنم، احتیاط میکنم، دوتا نماز بخونه. اینه که تو حج مثلا همراه روحانی نمیرن، از این مشکلات من دیدم خیلی پیدا میکنن که چون همراه روحانی نرفته خیال میکنه که چون 10 سفر رفته دیگه همه چیه میدونه. هرچی هم بهشون میگم نکنید این کار، مسئله جدید پیش میاد براتون. بارها اتفاق افتاده که میگن نه ما چون 10 سفر رفته ما همه چیه میدونیم، راه و چاره رو بلدیم. میگم راه و چاره رو بلدید، احکام هم میگن. آخرش میرند و مسئله جدید براشون اتفاق میفته و به خیال خودشون میگن احتیاط میکنیم، احتیاط میکنن، کار خرابتر میشه. یعنی بعد که میان میگوزن میگون بی خود احتیاط کرد، توافو سرکت چارکت خونده، یه مشکلی برش پیش اومده، یه مقدار بعد برش گردوندن چیکار کردن، مسئله شو بلد نبوده، میگه توافو رها کردم یه هفته دیگه از اول انجام دادم. بعد خیلی از مراجع میگن توافش باطله، چون 4 تاره که ول میکنه تواف ولش نمیکنه. مثل نماز که نیست که ول میکنه، که طواف ولم که بکنه، این 4 2 رو رفته، بعد یه هفته دیگه هم اضافه میکنه میشه 11. خلاصه این نکته اینه که اگر تو جاهایی که احتیاج دارد به تکرار، اگر بخواهد احتیاط بکنه. آیا میشه یا نه؟ 3 تا ایراد گرفته. یکی این که این آقا اگه بخواد تکرار بکنه قصد وحش نداره. دوم گفتن قصد تمییز نداره، که اینا را حالا تو جوابش خیلی ساده هست. اما سومی که خیلی روش حرف زده شده، گفتن تکرار لعب به امر مولاست. این 3 تا ایرادی که گرفته شده. اجازه بدید این بحثو لعبش هم چیز خاصی نداره، لعبشو خیلی از بزرگان میگن لعب نیست، لعب به امر مولا نیست، اتفاقی آقا انقیاد داره، تکرار داره میکنه، میخواد واقع رو احراز بکنه، برای هیچ لعب به امر مولا نیست. لعب به کیفیت امتثالش که کار خراب میکنه. اگه لعبه به کیفیت کرد این مسخره دارد میکنه. اونو ممکنه بعضی مشکل بگیرن، اما این آقایی که دارد امر خدا را اطاعت میکنه، حالا 4 تا نماز خونه با 4 طرف، این کجا دارد به امر مولا بازی میکنه؟ قصدش بازی که نیست، که میخواد واقع رو احراز کرده باشه. بنابراین اشکالی تو این جهت نیست. مثالی که حضرت امام میزنن میگن اینه که مثلا صلات بره نوک منار وایسید نماز بخونه، یه مثال اینطوریشون میزنن و میگن این لعب به امر مولا نکرده، لعب به زمائمشه. حالا رفته اونجا افراد خندشو میگیرید که میگه جای دیگه نبود نماز بخونه، رفته نوک منار. خب دیگه ما چیز خاصی نداریم. یا اینه که حالا بحث بعدی رو دیگه این بحث علم اجمالی رها بکنیم، یا اگه مایل بودید یه عبارت دیگه از محقق عراقی هست، اینا رو هم باز نکات زیبایی است، یا اینا رو عرض میکنیم یا هم رها میکنیم دیگه.